أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث الاولویه و فحو الخطاب و بحث قیاس اولویت که در ذیل مفهوم موافق خدمتون تقدیم شد، ابتدا یه نکته عرض بکنیم و بعد هم وارد یک سری امثله بشیم. یه نکته درباره الغاء خصوصیت گفته شد که مستند الغاء خصوصیت چیه، موجب الغاء خصوصیت چیه، و گفتیم که خب یکی از این موارد یقین یا اطمینان است و این یقین و اطمینان لقائل ان یقول که احیانا از غیر از لفظ به دست میاد، یعنی استناد به ظهور لفظی ندارد، ما از بیرون به طریق عقلی این رو متوجه میشیم. گفتیم اگر چنین قسمی باشد، ما این چنین قسمی رو در الغای خصوصیت بپذیریم، اونگاه رابطه الغای خصوصیت با مفهوم موافق میشه عامین من وجه، میشود نسبت عموم و خصوص من وجه. همین مطلب درباره اولویت و فحو الخطاب هم قابل طرحه. یعنی اگر کسی مدعی شود که اولویت یا فحو الخطاب فقط از الفاظ فهمیده نمیشه، گاهی اوقات ما این اولویت رو از خارج کشف میکنیم، از بیرون به طریق عقلی متوجه میشیم و با مقدمات عقلی و با نکات عقلی میفهمیم که اینجا اولویتی وجود دارد. این ظهور عرفی نیست، این فهم و درک عرفی نیست، بلکه دلیل عقلی است که گاهی البته احیانا سبب می شود که ما بفهمیم که این موضوع اولا هست به علت جعل حکم و اون مصلحت یا مفسده‌ای که سبب شده است این حکم جعل بشه. فلذا اگر این حکم درباره فلان موضوع دیگر جعل شده است و وجود دارد، به طریق اولا جعل به نسبت الی هذا الموضوع. خب اگر ما این ادعا رو بپذیریم، اونگاه باید قائل شویم که اولویت و فحو الخطاب هم نسبتش با المفهوم الموافق میشه عامین من وجه، چون به هر حال المفهوم الموافق یه بحث لفظی و لغوی و در چارچوب استظهار عرفی از کلام هستش. لذا اگر ما گفتیم که الاولویه می تواند منشأ غیر از الفاظ و فهم عرفی و درک عرفی نسبت به الفاظ داشته باشد و خارج از این از طریق دلیل عقلی ما می توانیم به چنین نتیجه برسیم، اونگاه نسبت این هم، نسبت اولویت و فهم الخطاب هم با مفهوم موافق می شود عامین من وجه. اون وقت دوباره همون مطالبی که در مورد الغای خصوصیت گفتیم اینجا هم تکرار میشه، که حالا کبرویان هم اگر ما رد نکنیم، به لحاظ صغروی چطور می شود که ما با عقل خودمون این اولویت رو کشف بکنیم؟ عقل از کجا متوجه چنین اولویتی می شود؟ چون در واقع این ورود به حوزه تشخیص مصالح و مفاسد است و وجود مصالح و مفاسد واقعیه در این مورد خاص. اگر از قبیل ظهور عرفی باشد، از اونجایی که این الفاظ و عبارات القاء شده است به عرف، آن چون القاء به عرف شده است، فهم و درک عرفی این دارای حجیت هستش. اما اگر نه، اینطور نبود، این از الفاظ فهمیده نمی شد، ما از خارج به دلیل عقلی میخواستیم اینو ثابت بکنیم، عرض کردم بله اون که کبرویان رد نکنیم، اما صغرویان وقوع و تحقق این امر که ما عقلا متوجه بشویم که این موضوع عرض محضرتون که در بهرمندی از مصلحت واقعیه یا مفسده واقعیه اقوا هست از اون موضوع دیگر. این البته خب مشکل هست. بله اون مقدارش که ظهور عرفیه که خب عقلم میفهمه عرفم میفهمه اون که بحثی نیست. سخن در جایی است که اشتباه برداشت نشده ها، همون جام که شما عرفن میفهمید خب عقلتون هم تایید میکنه، بله درست تایید میکنه، لکن ما دائر مدار فهم و درک عرفی هستیم در اونجا. اما موردی که داریم اشاره میکنیم جایی است که نه، چیزی خارج از فهم و درک عرفی است، یعنی فهم و درک عرفی و عادی نمیتونه این رو متوجه بشه، اون هم بر اساس لفظ از الفاظ اینو درک نمیکنه. این نیازمند یک مثلا دلیل عقلی هست در اینجا. خیلی خوب، این هم یک مثال. اما مطلب بعدی بریم سراغ یک سری امثله. پس امثله و مصادیقی برای قاعده اولویت و فهم الخطاب. ذکر این امثله و مصادیق البته از چند جهت مفیده. یک جهت این است که به نوعی یک نوع کارورزی صورت میگیرد، یعنی ما یک نظریه داریم یک تطبیق داریم. نظریه رو گاهی متوجه میشیم اما تطبیقش چطور هست بر موارد خارجی و بر مصادیق، بر آیات و روایات، این گاهی اوقات ما رو دچار مشکل میکنه. این تطبیقات سبب میشود که ما هم به خوبی نظریه رو بهتر متوجه بشیم، هم در مقام تطبیق با مشکل مواجه نباشیم. در واقع یک نوع تمرین و تدریبی در اینجا صورت گرفته باشد که با تکیه بر این تمارین ما بهتر بتوانیم که قاعده اولویت فهم خطاب رو جاری بکنیم. حالا اولا و ثانیا این که خاصیت دیگری که دارد و فائده دیگری که دارد ذکر این امثله و مصادیق این هست که ما نشان بدهیم که به شکل گسترده در آیات و روایات از این اولویت و فهم الخطاب می شود استفاده کرد، کما اینکه علما و فقها این کار رو کردن، کما اینکه عرف هم این کار رو انجام میده و لذا از این جهت در واقع کمک میکنیم به اثبات حجیت این. یعنی در بحث کبروی وقتی میخوایم بگیم این حجته، میخوایم بگیم این یه امر عرفی است، ظهور عرفی دارد. وقتی ظهور عرفی داشت میرود تحت قاعده اصالت الظهور عرض محضرتون که و حجیت الظهور و از اون طریق حجیتش هم چی ثابت میشه. خیلی خوب. اما المثال الاول، مثال اول در جاییست که موافقت در سلب وجود دارد. خب اشهر امثله اولویت همین آیه تعفیفه، این دیگه مشهورترین مثال هست، اشهر امثله هست. اما حضرتون که آیت التعفیف، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. خب از همین قسمت فلا تقل لهما اف استفاده کردم. خب اف و اف گفتن و تعفیف، حالا بخواهم بگیم تعفیف، مرحله نازله آزردن و اذیت کردن والدینه. اگر در مرتبه نازله اذیت و آزار والدین منع و زجر و حرمت وجود داشته باشد، در مراتبی که به لحاظ ایلام آن الم و درد وارد کردن، هر مثالتون که ولی ایلام با عین نه با الف، در بفرمایید که در مراتبی که به لحاظ ایلام و اهانت از تعفیف شدیدتر و قویتر هستند، اشد و اقوای از تعفیف هستند، در اون مراتب میگوییم بالاولویت القطعیه منع و زجر و حرمت مطرح هست. خب اون مراتب رو ما میتونیم بگیم که مثل دشنام دادن، بد و بیراه گفتن، فحش دادن، شتم مثلا، یا بالاتر از اون ضرب که کسی پدر و مادرش و والدین خودش رو کتک بزنه. ارمانزارتون که این رو والد ما نقل میکرد، میگفت در دوران جوانی ما در اون محلی که ما زندگی میکردیم یک جوانی بود پدر خودش رو به درخت بسته بود و با شلاق میزد. ارمانزارتون که میگفت خب مردم ریختن، ما ریختیم اونجا، این جوان رو گرفتیم و پدرش رو آزاد کردیم از درخت فلان، از یرفا. و میگو از همه جالبتر بود که اون پسر جوان با با ناراحتی میگفت عجب روزگاری شده، آدم اختیار بابای خودش هم نداره. میخواست پدرش رو ادب بکنه، مثلا تأدیب پدر، مثلا تأدیب والد. حالا منظورم که این خیلی جالب بود، حالا همه طرف چه روزگاری شده، از روزگار شکایت دیده، روزگاری شده انسان اختیار پدر خودش هم نداره. مثلا حالا به هر تقدیر، یا مثلا فرض کنیم بالاتر از این، بیع، انسان والدین خودش رو بفروشه، مثلا در بازار ببرد که بفروشه، فرض کنیم اینا بگیم همه به طریق اولا اینا حرام هست. البته اگر کسی خواست بفروشه میتونه قیمت بالایی بگذاره، کسی نتونه بخره. عرض محضرتون که اینم یه طریقش، محضر مبارکتون که. خب پس ما بگیم که بالاولویت القطعیه تدل آیت التعفیف على النهی عن الشتم و الضرب و القتل و البیع و ما الى ذلك من انحاء الاذى. عرض محضرتون که این رو شامل اونها میشه. این مثال اول. مثال دوم، المثال الثانی، اینجا توافق و موافقت در ایجاب وجود دارد. قبلی در سلب بود، اینجا در ایجاب. سوره مبارکه زلزال آیه 7، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. آقا مثلا جایگاه صاحب میشن تو فرما کرده که چجوری قصه هر نظرتون میشه. بله، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این آیه دلالت دارد بر ثبوت جزاء بر انجام کار خیر قلیل و یسیر، و بالاولویت القطعیه تدل على ثبوت الجزاء على عمل الخیر الكثير. به تعبیر دیگه آیه دلالت میکند بر این که اگر کسی از محضرتون که کار کوچکی انجام داد، خب اون رو میبینه، و به طریق اولا اگر کسی کار خیر زیادی انجام داد، اون رو خواهد دید، یعنی از بین نمیره. میگه اگر شما از محضرتون مثقال ذره کار خیر انجام بدید، این کار در قیامت تجسم پیدا میکند، مشاهده میشود، دیده میشود و اون رو میبینید. حالا اگر کار خیر خیلی زیاد بود، کار خیر فراوانی انجام دادید، اون چطور؟ آیا این مخفی میشه؟ اون رو نمیبینید؟ طبیعتا اینطور نیست، به طریق اولا مجسم میشه و قابل رؤیت هست و عرض محضرتون که از بین نمیره. المثال الثالث، باز اینجا توافق در سلب هست، آیت القنطار، آیت القنطار سوره مبارکه نساء آیه 20، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. این طور بود در جاهلیت، البته این اختصاص به جاهلیت ندارد، الان هم همین طور هست، یعنی همیشه تاریخ بوده است که احیانا مردی مهریه سنگینی برای همسر خودش در نظر میگیره، بالاخره حالا سنگین یا غیر سنگین، اصلا فرضون کم، مهریه ای برای همسر خودش در نظر میگیره. خب بعد حالا چه کار میخواست بکنه؟ میخواست دیگه این زن رو طلاق بده، از این خسته شده بود دیگه، نمیخواست با این زندگی کنه، میخواست طلاق بده بره یک زن دیگر بگیره. چه کار میکرد؟ میگه خب من یه کاری میکنم که این مهریه رو اگر بهش دادم این پس بده، اگرم بهش ندادم که این منصرف بشه و بره، من با همون پول میرم یه زن دیگه میگیرم. مثلا تو که اون حالا چون سابقا اینطور بود که مهریه رو همونجا در اندل عقد به طرف تحویل میدادن، مثل الان نیست که اندل موت به زور از ارثیش بردارن، از محضرتون که اونجا اندل عقد مثلا تحویل میدادن، میگه خیلی خوب من این پول ازش پس میگیرم، از محضر مبارکتون که میرم اینو مهریه یک زن دیگری قرار میدم، زن دیگری اختیار میکنم. از محضرتون که خب البته این مبلغ کم میتونست باشه، میتونست مبلغ زیاد بشه، فرقی نمیکنه. این کار یکی از طرقی که یکی از حیله هایی که یکی از حیلی که وجود داشت برای اینکه بتونن این مهریه رو پس بگیرن این بود که به این زن بنده خدا تهمت میزدن، به این زن تهمت میزدن که تو مثلا اهل مثلا چه هستی، اهل فحشا، اهل امور حرام هستی. از نظرتون که خب این زن بنده خدا در تنگنا قرار میگیره، میدن آبروزی میشه، این دادفریاد را میندازه این بر اون بر فلان، از این حرفا خیلی براش زشت میشه و بد میشه. حاضر میشد مهریه ای که از این مرد گرفته بهش پس بده تا هر مزارتون که این فقط یه نوع حق و سکوت بود دیگه، که چیزی نگد اصلا، حتی که ورهاش بکنه و بره. آیا اینطور میگد و این اردتم استبدال زوج مکان زوجن، اگر خواستید این همسرتون رو طلاق بدید یک همسر دیگری جایگزین او کنید، و آتیتم احداهن قنطارن، قنطار یعنی مال خیلی زیاد، مال فراوان، آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا، چیز ازش نگیرید، اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا، آیا از طریق بهتان و گناه آشکار میخواید که مهریه رو پس بگیرید؟ خب پس ما بگیم که عرض کردیم قنطار یعنی مال زیاد و در اینجا منظور مهریه زیاد و سنگین هستش. خب تقریب استدلال چی باشد؟ تقریب استدلال به آیه شریفه این باشد که وقتی مهریه زیاد رو نباید پس گرفت، به طریق اولا نباید مهریه کم رو پس گرفت. چرا؟ به جهت این که مهریه زیاد انگیزه و داعی برای پس گرفتنش زیاده. میگه حتی اگر زیاد هم بود، تو میگه من پول زیادی خرج این زن کردم، خیلی بهش پول دادم، حتی اگر پول زیادم دادی حق نداری بگیری، تا چرا رسد به پول کم که دیگه خب تو چقدر پستی، چقدر لعیم هستی که حالا یه مبلغ اندک هم بگیری و خودش پس بگیری. دقت کن چه عرض کنم، تقریب استدلال به آیه شریفه به این صورت هست. اما حضرتون که المثال رابع، باز اینجا توافق در ایجاب هست. خب از آیات قرآن برویم سراغ حالا روایات، چند تا مثال هم از روایت بزنیم براتون. عرض محضرتون که اولین روایتی که میخواییم بخونیم روایت زراره هست از امام باقر علیه السلام. عرض محضر مبارکتون که بله این در وسائل الشیعه جلد دوم صفحه 184. عرض محضر مبارکتون که خب در اونجا دارد که زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی صلی الله علیه و آله، جلسه خیلی مزید شد، مثلتی که فقال ما تقولون فی الرجل یأتی اهله فیخالفها ولا ينزل، انزال ندارد، با همسرش جمع میشه اما انزال صورت نمیگیره. فقالت الانصار الماء من الماء، وقال المهاجرون اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. مهاجرین گفتن نه، ماء لازم نداره. در مثلا موقعی که همین که التقاء ختانه این صورت گرفت، این غسل برش واجب. خیلی خوب، پس انصار یه نظریه داشتن، مهاجرین یک نظریه دیگری داشتن. فقال عمر لعلی علیه السلام، جالبه اول از اونا استفتا میکنه بعد امیرالمومنین بنده خدا این نفر آخره، هر مزد که فقال عمر لعلی علیه السلام ما تقول یا ابا الحسن، تو چی میگی؟ ما تقول یا ابا الحسن؟ فقال علیه السلام اتوجبون علیه الحد والرجم ولا توجبون علیه الصاع من ماء، شما حد و رجم رو بر این آدم واجب میدونید، میگید این حد برش جاری میشه، رجم دارد، دقت میکنید؟ در صورتی که همچه اتفاقی بیفتد، مثلا اگر به حرام باشد، اگه به حرام باشد، اگه به حرام باشد شما حد و رجم رو بر این واجب میکنید، بعد حالا یه ذره آبو نمیخواید برش واجب کنید که این غسل انجام بده مثلا. او اتوجبون علیه الحد والرجم ولا توجبون علیه الصاع من ماء اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الانصار، باز هم نگفت القول ما قال علی ابن ابی طالب المهاجرون، تو یکی بود دیگه، هر دو یک نظر بود، هم نظر مالکتون که حالا بله یا من بابی که امیرالمومنین هم جز مهاجر، یعنی امیرالمومنین هم جز مهاجری بوده، یا بالاخره هرچی هست که اسمیشون نیوم، اما حضرتون که بله القول ما قال المهاجرون. خب تقریب استدلال، حالا قبل از تقریب استدلال عرض بکنم، یکی این بحث این تعبیر التقاء الختانین هست که اینجا در برخی از روایات توضیح داد در همین وسائل الشیعه صفحه قبلش در این روایت این رو توضیح داد است که التقاء الختانین این عرض محضرتون که به غیبوبت الحشفه هستش، این رو که تفسیر کرده و توضیح داده است. این نکته اول. حالا اما تقریب استدلال به این روایت، تقریب استدلال به این روایت این است که حضرت میان غسل و حد و رج مقایسه فرمودن، بعد هم فرمودن وقتی التقاء الختانین میتواند علت آن علت اثبات حد و رجم بشود بر یک شخصی، هر محضرتون که به طریق اولا علت ثبوت غسل خواهد بود بر شخصی که مثلا فرشون که حالا به حرام این کار رو انجام نده به حلال انجام نده، حتی به حرامش هم دارد به حلالش هم دارد، هر محضرتون که وقتی یعنی به طریق اولا چیزی که میتواند میدونید حد و رجم خیلی سنگینه دیگه، رجم مثلا قتل مرگه، وقتی این کار میتونه قتل رو ثابت بکنه یعنی تمام دیگه. ببینید تمام موضوع برای اینکه این احکام بیاد ام از غسل و حد و رجم و اینها در حد خوده، تمام موضوع نستش که اون بفهمه که جماع صورت بگیرد، اون رابطه انجام بشود. خیلی خوب، پس این تمام موضوع شد دیگه. وقتی که برای احکام سنگینی مثل حد و رجم همین مقدار التقاء الختانین کفایت میکند، به طریق اولا برای غسل چیاها اون کفایت میکند. این یک روایت. مثال دیگر از محضر مبارکتون که بشه مثال خامس، المثال الخامس، مثال پنجم، باز موافقت در ایجاب هست و به لحاظ مفاد تقریبا شبیه همین روایت از خاندیم، روایت حلبی از امام صادق علیه السلام. ببینید حاجا، سخن در این بود که ما عرض کردیم که دو موضوع در نظر بگیرید، مثلا یک موضوع غسل، یک موضوع هم حد و رجم. خیلی خوب، حالا اب محضر مبارکتون که ما میگیم که اینها محضر مبارکتون که حکم هستن، ثبوت الغسل، ثبوت الحد. خیلی خوب، ما میخوایم بگیم که اون علتی که سبب می شود برای اثبات غسل، از نظرتون که این علت در مورد حد و رجم هم وجود دارد، دقت بکنید، یا بالعکس بگم اون علتی که در حد و رجم وجود دارد در غسل هم وجود دارد، بعد بگیم که خب اون علت چیه؟ جماعه، جماع و اون رابطه‌ای که برقرار میشه. بعد میگیم اگر التقاء الختانین، التقاء الختانین برای اینکه عنوان جماع برش مترتب بشود و علت بشود برای حد و رجم، اگر التقاء الختانین به عنوان علت ثبوت حد و رجم کفایت می کند، به طریق اولا یکفی للغسل، عرض مثلتون که یه همچین اولویتی می خواد ادعا بشود. کسی بگد که آقا لعل حد و رجم این به خاطر همین بی‌حیایی است که اینا کردن، اینا استحیا نکردن، اینا حیا به خرج ندادن و آمدن یک زن و مرد نامحرمی با هم دیگه در این حد مثلا فرض کنید نزدیک شدن ولو که انزال هم باشه، ما بگیم این هم خلاف ظهور عرفی هست، برداشت عرفی، فهم عرفی هستش. اونی که میدون یعنی هم عرف، هم عرف عام، هم عرف خاص، عرف خاص هم مالش هم الفقها باشه، اونی که از ادله استفاده میشه، از روایات استفاده میشه، این هستش که علت ثبوت این دو تا حکم یه چیزه، همان چیزی که علت ثبوت حکم است برای حد و رجم، علت ثبوت حکم است برای غسل. البته من این نکته عرض بکنم که حالا چون پرسیدن نهاله خود اطلاع کلام بکنیم مانعی نداره، و اون این که لقائل ان یقول که در اینجا شما عرض محضرتون که میتونید از طریق الغاء خصوصیت پیش برید، بگید الغاء خصوصیت میکنیم، یعنی عرض محضرتون که حد و رجم از حیث این که بفرمایید که به وسیله اون التقاء ختانین ثابت بشود، این یه ویژگی خاصی ندارد غیر از غسل. اگر التقاء ختانین میتوانند حد و رجم رو اثبات بکند، هست غسل هم میتونه ثابت بکنه از طریق الغاء خصوصیت پیش بریم. عرض میکنیم بله از این طریق هم میشه، ولیکن بیان امام بگونه ایست که ظهور دارد در تکیه به اولویت. بیان امام یه همچین حالتیست که امام دارن ادعای اولویت و فهو الخطاب میکنن. روایت دوم عین همینه، یعنی همین معنا هستش. حلبی از امام صادق علیه السلام باز در همون وسائل الشیعه همون جلد دوم منتها صفحه قبل این روایت آمده است، از صفحه 183 اونجا دارد که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یصیب المرأة فلا ينزل، انزال ندارد، اعلیه غسلون، آیا غسل برش واجبه؟ قال کان علی علیه السلام، یعنی باز این روایت امام صادق هم تاکید است رو بیان ما امیر المؤمنین، کان علی علیه السلام یقول اذا مس الختان الختانه فقد وجب الغسل. خب تا اینجا که حکم مسئله رو بیان کردن، اما ادامش قال و کان علی علیه السلام یقول کیف لا یوجب الغسل والحد یجب فیه و قال یجب علیه المهر والغسل، که هم مهر رو اینجا فرمودن هم غسل رو فرمودن، یعنی مهرم اضافه کردن به غسل. خب این شاهد بحث ما همین قسمت هستش که کیف لا یوجب الغسل والحد کیف یوجب الغسل والحد دو یجب و فیه، که اینجا باز قیاس اولویت هستش و مقایسه کردن بین غسل و حد که چطور غسل رو واجب نکند در حالی که حد رو واجب میکند.
پس اگر
این مثلا، یعنی اگر التقاء ختانه اینقدر قویه که میتونه حد اثبات بکنه، تو اون روایت اولی جالبتر یه ذره آب خودش بریزه، مثلا شما چقدر سخت میگیرید در مثلا که غسل رو که به طریق اولا اثبات میکنه. این هم مثال خامس. از منظر مبارکتون که چی وقت زود میگذره، ما چرا دیر میایم، چرا وقت زود میگذره، از منظر که نه همه جای بحثه. حالا مثال سادس هم عرض بکنیم، از منظر مبارکتون که مثال سادس یه مثال دیگه هم داشتیم چی شد پرید، از منظرتون که مثلا اینو عرض بکنیم، المثال السادس باز موافقت در ایجاب هستش. موافقت در ایجاب این عبارتی که صل من قطعک، صل من قطعک، بگیم که این روایت به طریق اولا تقریب استدلال این باشد که بگیم که اگر کسی که با ما قطع رابطه کرده است باید برویم و با او رابطه برقرار بکنیم، منظور رابطه من جا سری رحم هست، سری رحم هست تو وقتش نشه منظورت این که
با روایت قبلی
بله باقی نشه فضا و تفاوت هست، هم منظورت این که مثلا این کسی شما رو بلاک کرد، هم مثلا مبارکت این بله شما اگر میتونید حک بکنید اون پنجوزه رو آن بلاک بکنید، اگر نمیتونید حک بکنید برید در خونش اکانت فیک بسازید دوبر تو بقرار کنید، هم محضر محضر مبارکتون که حالا مراد این هستش که این مزور صله رحم هست، صله الارحام هستش، عرض محضرتون که بله اگر رحمی از ارحام ما با ما قطع رابطه کرد ما بریم با او رابطه برقرار بکنیم، او بی محلی میکنه ما محل بدیم، او بی توجهی میکنه ما توجه بکنیم، او کوچکتر ما بزرگتر هستیم میگیم وظیفه کوچکتر است یا سراغ بزرگتر، اشکالی نداره بزرگتر هستیم ما بریم و با او ارتباط برقرار کنیم و از منظورتون که، یا بالعکس مثلا فرض کنیم که کوچکتر هستیم او بزرگتره میگیم خب اون بزرگتر است پدرانه باید با ما برخورد بکنه، او باید هوای ما رو داشته باشه، چطور قطع رابطه کرده منم دیگه سراغش نمیرم، از منظورتون که نه صل من قطعک، اگر از ارحام شما کسی با شما قطع رابطه کرد شما با او ارتباط برقرار بکنید. بعد بگیم این عبارت به طریق اولا دلالت دارد بر وجوب ارتباط با شخصی که با ما قطع رابطه نکرده است. آن پس مفهوم موافق و فهو الخطاب این عبارت این میشه صل من وصلک، او این به این تعبیر صل من لم یقطعک، یعنی کسی که حالا بنده خدا خودش اهل صله ارحام هست دیگه شما با این نه رابطتو شا قطع بکن. حالا دیگه وقتمون چون گذشته به همین قد بسنده کنیم، ما انشاءالله جلسه آینده باید به بعضی امثله هم اشاره بکنیم که اونجا به اشتباه اولویت استفاده شده و اینجا قابل استفاده نیست و انشاءالله بتوانیم اگر خدا توفیق بده فردا این بحث اولویت رو تمامش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.